دخترها توی تاریکی هن. آب شیرین کنه هسته ای چطور؟ میدونید که اگه نباشه به مرور آبهای شیرین تموم میشه و دیگه آبی توی کشور برای خوردن وجود نداره؟ یا اصلا پزشکی هسته ای که شنیدین؟ پزشکی هسته ای به درد نمیخوره؟ میدونید بیماری چند نفر رو قبل از بحرانی شدن بیماری تشخیص داده و درمان کرده؟ البته چند نمونه دیگه هم گفتم که در تمام موارد عکس العملی به جز تعجب از راننده ندیدم. راستی چرا خیلی از مردم کارکردهای بیشمار انرژی هسته‌ای رو نمیدونن؟
سپاسگزارم از همه شما شنوندگان عزیز، همراهان گرامی، در کنار شما میشنویم برنامه را.
ریشه ها و اندیشه ها، کندوکاوی در اندیشه فرهنگی امام خمینی رحمت الله علیه.
فرهنگ مبدع همه خوشبختی ها و بدبختی های ملت ها. اگر فرهنگ صحیح باشد، جوانهای ما صحیح بار میان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت همه شنوندگان عزیز، با برنامه ریشه ها و اندیشه ها با موضوع واکاوی اندیشه های حضرت امام و به طور خاص با توجه ویژه به اندیشه های فرهنگی حضرت امام در خدمت شما هستیم. بنده عطاءالله بیگدلی کارشناس و پژوهشگر هستم و در خدمت جناب آقای عرب اسدی پژوهشگر و مدرس دانشگاه هستیم با این موضوع و ادامه گفتگوهای برنامه های گذشته. خب جناب عرب اسدی، در برنامه و گفتگوی اول ما یه مفهوم شناسی از واژه فرهنگ کردیم و به این نتیجه مجموعاً رسیدیم که فرهنگی که حضرت امام استفاده میکنه مجموعاً ناظر به بحث تربیت و انسانسازی است. در گفتگوی پیشین و بعد از اون به این نتیجه رسیدیم که اهمیت این بحث پرداختیم، نسبتش رو با سایر نهادهای تمدنی به بحث نشستیم و سرانجام در انتهای برنامه به این نتیجه رسیدیم که ما برای اینکه این غایت رو بهش برسیم به نهادهایی نیازمندیم و این کلان نهاد رو هم حکومت تعبیر کردیم. خب اگر اجازه بدین این جلسه رو در ادامه بحث به در واقع نهادهای فرهنگی بپردازیم.
وقتی فرهنگ فاسد شد، جوانهای ما که زیر بنای تأسیس همه چیز هستند از دست ما میرن و هر زده بار میان. اینها را از همون اول، از همون کلاس های اول تو ذهناشون هی مطالبی میکنن تا برسن به اون بالا.
با این سوال های اجازه بدید آغاز بکنم که کم و بیش مفهومی به نام کالچر در غرب یه نهادهای ویژه خودش رو تعریف کرده. رسانه های مدرن، سینما، تئاتر، موسیقی، این ابزارهایی که بالاخره برای انتقال فرهنگ در اونجا هست. از این سوی ما در نهادهای سنتیمون برای تربیت، تهذیب، نهادهای سنتی داشتیم. نهاد منبر، نهاد هیئت، نهاد مسجد، نهاد حلقه های ذکر و حلقه های عرفانی و حلقه های درسی در جلسات اخلاق. از سوی ایران اکنون در دوران گذاره به یک معنایی و حضرت امام هم با این دوران گذار مواجه شده. سوال اصلی این قسمت و این برنامه احیانا باید این باشد که امام برای تحقق مفهوم فرهنگ در اندیشه خودش چه نسبتی با نهادها برقرار کرد که حضرت امام چه کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان برنامه. اگر بخوایم ادامه بدیم مباحثی رو که در جلسات گذشته داشتیم، همونطور که فرمودید امام یه نگاه جدید رو مطرح میکنه. دنبال فقط اون نگاه هم نیست، این نگاه یک تحول بنیادین رو در زیر مجموعه های جامعه ایجاد خواهد کرد. امام در شأن رهبری قرار گرفته، یعنی همه مؤلفه هاییست که در تنظیم این یا در توسعه دادن این نگاه مؤثر هست. از طرفی هم خب جامعه موجودو که نمیشه صفر کرد، کنتور نیست صفرش کنیم بعد بگیم خب از حالا دوباره شروع میکنیم.
کیلومتر موجود هست،
مثل کیلومترهای ماشینا نیست که میشه صفرش کرد. الان صفر بردار نیست، تا یه جایی اومده، یک سازوکارای شکل گرفته و این سازوکارا رو ادامه پیدا میکنه. از طرفی امام میخواد تحول ایجاد کنه و از طرفی باید وضع موجود هم زیاد به هم نریزه. خب انقلاب اسلامی هم رخ میده در این جریان. دو تا نگاه قابل بررسی است. یکی این استش که ما بیایم ادبیات خودمون رو و محتوای خودمون رو در قالب‌های موجود که به تعبیر شما نهادهای فرهنگ کالچری هست بریزیم و به جامعه عرضه کنیم، بگیم آقا صدا سیما همین خوبه، همین سازوکارا خوبه، محتواشو درست کنیم. یعنی ابزارها رو ابزار صرف ببینیم، لا به شرط ببینیم. یک نگاه دیگه این استش که بگیم خیر، این گونه نیست، برخی از محتواها ابزار لازم خودش رو میخواد، برخی از پیامها رسانه‌های خاص خودش رو میخواد، از اونها باید استفاده کنیم، باید ابزار جدید بسازیم. این دوتا در تقابل با هم باید به کار گرفته بشه که اینجور میتونیم بفهمیم از بررسی اندیشه امام که حضرت امام دوتا رو با هم در کنار هم به کار گرفتی. اون تعریفی که خود ایشون دارن و با ضریب تأثیرگذاری که این ابزارها دارن.
پس به یک تعبیری در واقع نظر حضرت عالی این است که حضرت امام یک نگاهی به نهادهای موجود دارن که به معنای پیشا انقلابی هن، زیل کالچر به معنای تعریف شدن، از غرب آمدن، سینماست، تئاتره. از یه طرف نگاهی به ابزارها و نهادهای سنتی دارن، یعنی مثلا تاکید میکنن که ما هیئت رو با همون شیوه سنتیش باید ادامه بدیم، برقرار بشه، مساجد باید اهمیت داشته باشه. از یه طرف یعنی از این نهادهای موجود، چه نهادهای مدرن چه نهادهای سنتی، دارن استفاده میکنن و از طرفی نهادهای جدیدی هم خلق میکنن.
این نکته درسته، من تو با یه تذکر دیگری که اونم این هستش که این نوع نگاه موقت، تاکتیکیه یا استراتژیکه؟
سوال مهم.
اگر ما فرصت بشه بحثی رو داشته باشیم خدمت شما در مورد بحث نگاه امام به تمدن غربی، به ویژه تمدن غرب که با بحث‌های امروزمون هم پیوندهایی می‌خوره، این یه مقدار تقویت میشه. حالا این بحث رو من می‌گذارم، اگر فرصتی شد بعدها خدمت شما عرضه می‌کنم. ولیکن تاکتیکه، یعنی به کارگیری ابزارهای موجود در اندیشه امام یه تاکتیکه. لزوماً شاید شما بگید خب هر حکومتی بالاخره به نهادهای نیاز داره. یه پرانتز هم باز کنیم ما که اساسا نهاد چی هست. اول اینو تعریف کنیم. ببین ما تو سازمان وقتی که وظایف، حالا من نگاه مدیریتی رو میگم، نهاد تعاریف اجتماعی هم داره، نهادهای اجتماعی، مطابق من تعاریف مدیریتیش رو میگم که ورود ما تو بحث از این زاویه است. مدیران سازمان میان یه اهداف جدید دارن، وظایف جدیدی برای سازمان تعریف میکنن، مأموریت‌های جدید، چشم‌اندازهای جدید. شنیدید میگه نهادینه نشده هنوز. نهادینه نشده یعنی هنوز در ساختار سازمانی جایگاه ویژه‌ای بر اون اختصاص پیدا نکرد. مثلا ما یه معاونت‌های داریم، معاونت تولید داریم، معاونت سرمایه‌گذاری داریم، معاونت پشتیبانی داریم. حالا مدیر عامل جدیدی اومده میگه ما باید عرصه‌های بین‌المللی رو هم تجربه کنیم. دو جور میتونه رفتار کنه.
یعنی هدف جدید میگه.
هدف جدید، مأموریت جدید. میتونه بگه همین بخش تولید، همین بخش سرمایه‌گذاری، ابعاد بین المللی هم به کارشون بدهند. این یک نوعه. میتونه بیاد برای این نهاد ایجاد کنه در سازمانش، یعنی بیاد بگه خب من یه معاونت یا اداره کل امور بین الملل هم ایجاد میکنم که این به طور مشخص. این یکی از گامهای در راستای نهادینه شدن، یعنی نهادسازی باز همش نهادینه شدن نیست. در ادبیات حضرت امام این رو میشه تطبیق داد که شما ایده جدید رو باید براش ساختار جدید ایجاد کنی. امام یه سری شعارهایی رو از قبل از انقلاب داده، یه دغدغه هایی داشته. یکی از دغدغه های جدی امام رسیدگی به حال محرومینه. یکی از دغدغه های جدی حضرت امام عمران آبادانیه که خیلی تعریض داره به شاه. شاه برنامه توسعه اجرا کرده، اما امام میگه خب اصلاحات ارضی ایجاد کردی، فقرا فقیرتر شدن. ارضیابان اقتصادی هم همین میگن، میگن اتفاقا با اصلاحات ارضی برعکس نتیجه گرفتیم ما، مهاجرت به شهر بیشتر شد، در صورتی که هدف این بود که در روستاها مردم بمانند. وقتی که میشه گفت تقریبا هیچ کدوم از روستاهای ما امکانات اصلی رو در ابتدای انقلاب ندارن، یعنی چی؟ یعنی اساسا به توسعه روستایی. خب این خیلی فرق کرده با الانی که جمهوری اسلامی مثلا صدا و سیما رو توسعه داده به همه جای کشور.
اما همچنین یه سوال بپرسم، به طور خاص اگه بخوایم بگیم مثلا یک جمله اینجوری در مورد فرهنگ از منظر حضرت امام بگیم، میتونیم مثلا بگیم مثلا هدف امام توی بحث عمر، هرچند که او هم جلوه از فرهنگ و اندیشه کلی اوست، این قبول، اون تا بگیم که به عرض شما برسنم که اگه بخوایم تو یه جمله بگیم که مثلا اون هدف و ماموریت فرهنگی که امام برای انقلاب تعریف کرده بود، یه جمله بخوایم بگیم چیه؟ همون انسانسازیه؟
اون انسانسازیه هست، مقدمه سازی جامعه برای حضور و ظهور امام زمان هست. که اینو خیلی امام دارن خیلی که میگن که ما تمام این مقدمه چینی ها رو داریم میکنیم تا صاحب عصر و زمان، ارواح و نافده، تعابیر اینجوری دارن، بیان و سکان رو به دست بگیرن. ما معمول رسوندن به ایشون هستیم کارها رو، که حالا نام میشه ارزش گذاری بشه و روش بحث بشه. اما پس نهاد این شد، وقتی میگیم نهاد یعنی ساختار براش ایجاد کنیم. شعار علکی ندیم، شعاری بدیم که پشت سرش ساختارهاش هم باشه که ضمانت اجرا بشه. چرا؟ وقتی من اداره کل روابط بین الملل ایجاد کردم، خود دیگه اون داره حقوق میگیره که اون کارو بکنه. وقتی ما یه نهاد ایجاد کردیم در ساختار اجتماعیمون، دیگه او داره اصلا تشکیل شده برای اون هدف. معاونت تولید من لزوماً میتونه بگه خب نه من 10 تا کار دیگه دارم، یکی از کارام بین الملل بود نرسیدم بهش. فلسفه وجودیش بین الملل نیست.
حالا امام چه کرد؟
خب ببین، اگر اون نگاه امام رو بپذیریم که امام تاکتیک نگاه کرد، امام اون انتقاداتی رو که داشت ما بهزا نداشت. امام میگه سیره علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه امیرالمومنین رو ما هم عمل کنیم، ولی خب فراهم نیست که شما بتونید رسیدگی کنید به حال محرومین. میگه آقا تو عدالت و قضاوت قوه قضاییه نیاز داریم ما، اما اون وجود نداره با اون ادبیاتی که حضرت امام میگه. امام در ابتدای انقلاب اومد نهادسازی کرد و خیلی جالب شکل‌گیری نهادسازی در اندیشه امام که خودش بحث مستوفایی است. منتها ما فقط اشاره میکنیم به نهادها و حالا اگر بشه بحثا رو یه مقدار باز بکنیم با کمک شما. ببینید جهاد سازندگی چجوری شکل گرفت؟ خیلی جالبه، دانشجویان انجمنهای اسلامی ایران خارج از کشور برمیگردن به کشور، هستهای اولی اینجوریست، میبینن خب چکا کنن. همون دانشجویی خیلی باید الان اتو کشیده باشه و خیره، ببینید روحیه جهادی یعنی این بستر چه بستریست. این که عرض کردیم بسترهای اسلامی، این من دیگه اینجا غرور نمیگیره منو، نمیگم مرا من هزینه شده که من مثلا اینجا برم وکیل بشم، ها وکیل مجلس البته، یا وزیر بشم، مثلا الگویی که شهید چمران اجرا کرد، با اینکه نماینده مجلس شد یا وزیر شد، بلند شد رفت جنگ. خب همون اون روحیه
جهادی
دقیقاً. اینها بلند شدن گفتن که خب روستاهای ما نیاز به کمک داره، رفتن سراغ روستاها. از چی شروع شد؟ از درو، دروی گندم و اونجور چیزا و محصولات زراعی شروع شد، چون اینا که تخصص لزوما کشاورزی نداشتن. از اونجا که شروع شد یه رسیدم این که خب آب چرا نداره این روستا؟ چرا راه نداره؟ خب یک لودری از یه جایی بگیریم. این حرکت رو امام دید، دستور تشکیل جهاد سازندگی داده شد.
خب این نهاد جهاد سازندگی ناظر بیشتر به عمران آبادانی.
عمران آبادانی خب. منتها این شکلیش چطور بود؟ اولا و به ذات مردم اومدن، امام تایید کرد و رسمیت بهش داد. یک نوع دیگر نهاد ها نه، خود امام دستورش داد، مثل کمیته امداد، مثل بنیاد شهید، یعنی تولی حاکم اسلامی به عنوان کسی که متولی امر خانواده های بی سرپرسته میاد، حالا مواجه میشه با شهدا که یک بار قداستی خاص هم دارن، دستور تشکیل بنیاد شهید میده. بنیاد شهید میشه یکی از اون نهادها دیگه. این وظیفش چیست؟ وظیفش رسیدگی به امور خانواده های شهید هست، نه فقط باز در ایران، خیلی جالبه که حالا این هدف گذاری جهانی حضرت امام دقیقاً بین المللی است و اون اندیشه اسلامی که حضرت امام در سینه،
این هم بیشتر نهادی است که ناظر به ساماندهی امور و به این معنای دوباره عمرانی رفاهی است.
خب یه نهاد دیگری حضرت امام ایجاد کرد، نهاد اجتماعی. این پتانسیل مردم در تظاهرات ها و راهپیمایی ها بعد خود تمام شد دیگه، انقلاب پیروز شد دیگه، کی باید خودش نشون بده؟ در انتخابات های نوبه‌ای که الان هم شاهدش هست. اما یه سازوکار نیاز داره برای اینکه این هر روز درگیر باشه، فقط هم در ابعاد سیاسی درگیر نشه، در تمام ابعاد اجتماعی. چرا؟ چون هدف اداره جامعه است. ببینید باز ما تعالی برسیم، جامعه باید به تعالی برسه. بسیج شکل میگیره، دستور تشکیل بسیج مستضعفین، اصلا واژه‌ش هم واژه
نهاد ناظر به فعالیت اجتماعی و
ایناست، اصلا مستضعفین، ولی مستضعفین یه واژه بین‌المللی، یعنی همه جای جهان. این تو اندیشه امام خیلی وفور داره. این نهاد شکل میگیره چی؟ که همه فعالیت اجتماعی رو پوشش بده. یعنی هر جا یک نیروی واکنش سریعه در تمامی حوزا، هر موقع که شما فراخوان خاصی بدی، نیرو نیاز داشتی، دولت یا اون نهادهای معمول و معروف و رسمی نتونست خودش رو نشون بده، نتونست کارا باشه، نتونست انعطاف داشته باشه، بسی که بعد میبینیم در طول این یادگار حضرت امام در طول این 30 سال انقلاب هر جا نیاز بوده ورود کرده، مباحث بهداشت و درمان مطرح شده ورود کرده، جایی که خود وزارت بهداشت نمیتونسته به تمام وارد
بشه. حالا یک سوال ببخشید من، چون تقریبا دریافتم که سخن چیست. ببینید این درسته یا نه، یه تلقی است دیگه، حالا ببینید تحلیلتون چیه. به نظر میاد که تمام نهادهایی که حضرت امام ایجاد کردن در راستای اهداف انقلابی بیشتر ناظر به این بعد برز شانسانم که به معنای ظلم ستیزی و محرومیت زدایی و این هاست. آیا این تلقی درست است که حضرت امام نهادهای فعلی فرهنگی رو برای رسیدن به اهداف فرهنگیشون کم و بیش کافی میدانستن و به این معنی سازمان مستقل خلق نکردن؟ یا نه
خلق کردن؟ تو ما الان در مقام احصای تمام نهادها نیستیم. سازمان تبلیغات اسلامی شکل گرفت، اون یک نهاد فرهنگی، اون نهاد سنتی که شما فرمودید به عنوان منبر بود، با حکومت اسلامی یک سازوکار دیگری هم پیدا کرد، نهادین تر شد با سازمان تبلیغات اسلامی.
خاص یه دونه نهاد بخوایم نام ببریم که ناظر به بحث فرهنگ در انقلاب اسلامی، اینا رو بخوایم احصا بکنیم، خب مثلا یه دونش سازمان تبلیغات.
باز من یه تذکر بدم، همه نهادها فرهنگی
است. بله بله.
ببین مثلا سپاه، سپاه یه نهاده، نهادهای انقلاب دیگه. وظیفه اصلیش چیست؟ وظیفه اصلیش فرهنگی است. اما ما چی میفهمیم؟ چون دقت لازم نداری فکر می‌کنی فقط نظامی است. خیر، نظامی یکی از مأموریت‌های سپاهه، حفظ بنیان‌های انقلاب اسلامی، بنیان‌های فکری فرهنگی انقلاب اسلامی وظیفه اصلی سپاه پاسدارانه. خب حالا بسیج یک نهاد دیگری است. بسیج هم باسی باشد فرهنگی. یعنی ببینید امام با همون زاویه دید، میگن حرف مردی کیه؟ امام حرفش کی بوده؟ از همون الگوت فرهنگ مبنا هر چی رو بنیاد شهید هم اگر میگه، فقط ببینید بنیاد شهید با این مراکز اعانه و سرپرستی که با بهزیستی فرق میکنه. ببینید نهاد قرینه در نهادهای غربی بهزیستی برای امور اجتماعی، بنیاد شهید ارزشیه.
بسیار خوب، حالا یک سوال دیگر، آیا در اندیشه حضرت امام فرمولی، حالا یه ضابطه، یه الگویی برای استفاده از همین نهادهای موجود در بحث فرهنگ هست یا نه؟ یعنی به هر حال حضرت امام تقریبا فکر می‌کنم کسایی که آشنایی دارن نفی نمی‌کنن که حضرت امام قبول داره، یعنی میگه من به هر حال سینما رو قبول می‌کنم. درست است که در یه فضای فرهنگی دیگری این ایجاد شده و اومده، ولی من سینما رو به این معنی می‌پذیرم، دانشگاه رو می‌پذیرم، صدا و سیما رو می‌پذیرم.
مثلا ببینید امام به طور اجمال نهادهای موجود رو می‌پذیره با اون تاکتیکی که عرض کردید، اما سوق میده به سمت محتوا. این فیلم گاو رو حضرت امام میبینه، تعریف میکنه اما این به این معنا نیست که سینما رو تایید کرده. در کنارش در مورد مطبوعاتی که علیه نظام، علیه انقلاب، حکم قصاص رو زیر سوال میبرن هم خیلی کلمات تندی داره امام. ایشون شاید اگر اشتباه نکنیم همچه تعبیری دارن که ما مطبوعه اسلامی میخواییم، همچه تعبیری، شما رشد بدید جامعه رو. میگه صدا سیما رو نفی نمیکنه، میگه تعطیل، میگه صدا سیما اتفاقا ازش فرصت نگاه میکنه، میگه چون فرهنگی، بستر فرهنگی است، همه چی فرصت در اختیار شما، بس دیگه شما چجوری ازش استفاده کنید. صدا سیما رو دانشگاه تعریف میکنه، این خیلی عجیبه، نه تنها وزارت علوم سر جاش، یه دانشگاه عمومی هم داریم صدا سیما، یعنی مأموریت جدید تعریف کردن که این که از هنرهای رهبری است که بتونه مأموریت‌های جدید تعریف بکنه، از فرصت‌ها استفاده بکنه، چالش‌هایی رو که داره تبدیل به فرصت بکنه، تهدیدها رو حتی تبدیل
به اکنون آیا به نظر شما ابزارهای موجود طاقت و ظرفیت تحقق این مأموریت‌های جدید رو نشون دادن که دارن یا نه؟ یعنی این تجربه باید بازخوانی بشه یا نه؟
یک نمیشه گفت، یه مقدار خاکستری و طیفی باید دید. تلاش شده تو برخی حوزه‌ها. ببین ما الان سازماندهی که در نظام تبلیغی کشور داریم با 30 سال پیش قابل مقایسه نیست. ارتقاء سطحی که در تبلیغ داریم اصلا قابل مقایسه نیست. ارتقاء جایگاه برنامه‌ریزی در صدا و سیما قابل مقایسه نیست. اما نظر به گذشته، کوهنورد حرفه‌ای به جلو نگاه میکنن، به نوک قله. ما ها که میریم کوه، هی نگاه میکنیم چقدر اومدیم. نباید به عقب نگاه کرد، باید به جلو نگاه کرد. اگه به جلو نگاه کنیم خیلی مسیر مونده. هدف اینه سنگرهای کلیدی جهان را فتح خواهد کرد. یعنی جهان در اختیار جمهوری اسلامی. این بحثی که الان در مورد مدیریت جهانی مطرح میشه، این خب خیلی اقتضائات داره، خیلی لوازم داره. قطعا ما باید از بدیهیات نیازهای اولیه خارج بشیم و یک تلاش دیگری داشته باشیم، یک حالا همت مضاعفتری، یک تلاش مضاعفتری داشته باشیم.
بسیار خب، متشکر. من اگر جنبندی خلاصه بخوام عرض بکنم، ما برای تحقق فرهنگ نیازمند نهادیم. نهادها از چند سنخ خارج نیستن و حضرت امام هم نگاهش به نهادها، اولا به نهادهای موجود که چه در دامان دنیای سنتی و چه در دامان دنیای متجدد شکل گرفته، کم و بیش نگاه استفاده است و به قول حضرت عالی با نگاه تاکتیکی البته سعی میکنه که استفاده بکنه از این دونه ها در راستای انقلاب و البته آنجایی که نقصان هایی هست که نقصان ها فراوان است، سازمان بسازه، نهاد بسازه برای اینکه ما برسیم به اون آرمان ها و اهداف بلند مدتمون. بعضیش عمرانی است، بعضیش مستقیما فرهنگی است، بعضیش ناظر به محرومیت زدایی. البته همه ریشه کما بیش در نگاه فرهنگی حضرت امام داره که این نهادها رو کما بیش سامان دادن. تا به حال انقلاب اسلامی در استفاده از ابزارهایی که به هر حال در این دو دنیای سنتی و مدرن کما بیش سامان یافته، انقلاب اسلامی در استفاده از این دو نهاد کما بیش توفیقاتی داشته، ضعف‌هایی داشته و به نظر میاد که نتیجه بحث این شد که ما نیازمند بازخوانی نظری هم کما بیش هستیم و باید به آینده نگاه بکنیم. خیلی ممنون و متشکر از این گفتگو، من استفاده کردم، امیدوارم که شنوندگان عزیزمون هم استفاده کرده باشن. شما رو تا برنامه آینده و همه شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ و متعال می سپاریم. متشکر جناب رضا.
این زندگی است. خاله جان من مدام میگفت که من اضافه وزن دارم. این پا درد و کمر درد برای اضافه وزنه. من باید لاغر بشم. اصلا این رژیما جواب نمیده. من باید سریع وزن کم کنم. خلاصه ما کلی بحث کردیم و با خواهش و تمنا بهش گفتیم که بیا بریم پیش یه متخصص تغذیه، ببینیم ایشون چی میگه، چه برنامه غذایی میده. بلکه این خاله جان ما هم یه تغییری به سبک زندگیش بده، یه رژیم غذایی متعادل و سالم داشته باشه. و البته که دکتر تغذیه نکته های خوبی گفت. یه سوالم البته من ازشون پرسیدم. پرسیدم که خانم دکتر، این اطلاعات کالری و چگالی لاغری و اینا رو از کجا به دست میارین؟ ما میتونیم مثلا به دست بیاریمشون؟ یه توضیح جالبی دادیشون. گفت که فناوری هسته‌ای و ایزوتوپیک میتونه به ما کمک کنه. جالب نیست؟ من بازم به یه نکته مهم رسیدم از فناوری هسته‌ای که میشه از این دانش برای مطالعه پارامترهای مهم در شرایط تغذیه انسان مثل مصرف کلی انرژی، چگالی لاغری بدن و حتی مصرف شیر مادر استفاده کرد. خب نتیجه مطالعات هم که مشخصه دیگه، همشون در اختیار متخصصای تغذیه قرار میگیره که بتونن برای تنظیم کالری ها و مواد مغذی توی یه رژیم غذایی متعادل و سالم برنامه های تغذیه تنظیم کنن. من که برای اولین بار بود میشنیدم صنعت هسته‌ای میتونه تو تغذیه هم کاربرد داشته باشه. خیلی برام جالب بود، خیلی. شما چی؟ شما از انرژی هسته‌ای و کاربرداش چی میدونی؟
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ. روایت حکمت حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. سلام عرض میکنم حضور شما عزیزان شنونده. حکمت 162 نهج البلاغه درباره رازداری است. حضرت علی علیه السلام می فرماید من کتم سره کانت الخیارتو به یده، کسی که راز خودش رو کتمان کنه و بپوشانه اختیار در دست خودش هست. راز یعنی اون چی که باید پنهان بمونه و به دیگران گفته نشه، چون اگر ما اسرار خودمون رو به دیگران بگیم اونا هم به اشخاص دیگر میگن و همینطور دست به دست میشه و چه بسا آبرومون بره یا ضررهای مالی و اجتماعی به ما برسه. پس خود ما از همه شایسته تریم تا رازهای خودمون رو حفظ کنیم و اختیار اسرارمون در دست خودمون باشه، چون دیگران اگر راز ما رو بفهمند دیگه از دست ما بیرون رفته و کاری ساخته نیست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این زندگی است. از اونجایی که من فقط گوشت سفید مصرف میکنم، مرغ و ماهی تو سبد غذایی من هست و خب مجبورم برای خرید ماهی برم به فروشگاه. یه روز اتفاقی یکی از کارمندای سازمان شیلات رو دیدم. البته که من نمیشناختم ایشونو، ولی داشتم ماهی ها رو بررسی میکردم که کدومش تازه است و کدومش بهتره، که این آقا اومدن به کمکم. دوتا از ماهی های خوب رو انتخاب کردن و خودشون رو معرفی کردن که از سازمان شیلات هستن. ازشون تشکر کردم و خواستم بهم یاد بدن که چطوری تشخیص بدم ماهی تازه کدومه. همینجوری که داشتیم صحبت میکردیم و از ماهی ها میگفتن، یهو بحث رسید به پرورش ماهی و آبزیان دریایی و بعد درباره یه نکتهی به هم گفتن که خیلی برام جذاب بود، اینکه دانش هسته‌ای تو زمینه‌های مختلف شیلاتی استفاده میشه. البته من خودم یکی از کاربرداش رو تونستم حدس بزنم، مثلا اینکه از صنعت هسته‌ای برای ضد عفونی آب استخرهای پرورش ماهی و میگو استفاده میشه. آقای مهندس شیلات هم برام توضیح داد که علاوه بر این ضد عفونی کردن آب، از صنعت هسته‌ای برای تعیین سن ماهی ها هم استفاده میشه، یا حتی نشانه گذاری جهت ردیابی ماهی ها و نحوه تغذیه و رشد و مهاجرت آبزیان. از همه مهمتر، با استفاده از این صنعت هسته‌ای یه جهش بزرگ اتفاق افتاده، یه جهش تو زمینه‌های ارزیابی ذخایر، تولید فرآورده‌های شیلاتی بازارپسند و افزایش تکثیر و پرورش آبزیان دریایی. ایشون وقتی دید اینقدر من علاقه مندم به کاربردهای صنعت هسته‌ای توی زندگی روزمره، یکی از دوستاشونه که توی این حوزه فعالیت میکنه به هم معرفی کرد تا بتونم اطلاعات بیشتری رو به دست بیارم. همین اطلاعات محدود به من یاد داد که صنعت هسته‌ای در عین پیچیدگی زندگی رو ساده کرده.
سپاسگزارم از همه شما شنوندگان عزیز، همراهان گرامی. چقدر زیبا فرمودن که جمعه شب آمده تا دل ز خدا یاد کند، بنده از کار بدش توبه و فریاد.